سلام، خوش اومدین به پادکست من. این هفته در اپیزود 69 فصل 2 بخش آخر که همون بخش 8 هستش رو شروع میکنم. ایجاد یه فرهنگ هوشمند. منظور از یه فرهنگ هوشمند چیه؟ فرهنگ ها روی تفکر هوشمند تأثیر میذارن. 10 روش رو برای ایجاد فرهنگ هوشمند یاد بگیریم. بزرگسالا به ندرت به تنهایی کار میکنن. اکثر کسب و کارا تیما رو برای حل مشکلات دشوار دور هم جمع میکنن. در نتیجه انجام تمام تفکر هوشمند توسط یه نفر در یه گروه کافی نیست. همه اعضای یه گروه باید در اون شرکت کنن. با این حال ما به طور گسترده افراد رو برای کمک به هوشمندتر کردن افراد اطرافشون آموزش نمیدیم. سیستم آموزشی در درجه اول روی کار فردی و مسئولیت فردی متمرکزه. بنابراین ما به طور طبیعی به چگونگی ایجاد فرهنگ هوشمند فکر نمی کنیم. تمرکز این بخش، یعنی بخش 8، گسترش دامنه تفکر هوشمند از افراد به سازمان هاست. شبکه اجتماعی شما و فرهنگ هوشمند. شما به شدت تحت تأثیر افراد اطرافتون هستین. یه مطالعه در سال 2007 نشون داد که چطور وزن اشخاص تحت تأثیر وزن افراد اطراف اونا قرار میگیره. داده های تجزیه و تحلیل شده از تعداد زیادی از افراد نشون داد که اگه دوستانی دارین که اضافه وزن دارن، شانس شما برای اضافه وزن افزایش پیدا میکنه. دلایل زیادی وجود داره که چرا ممکنه این اتفاق بیفته. یکی از اونا مفهوم سرایت هدف هستش. تحقیقات نشون میده که شما اغلب اهداف و رفتارهای افراد اطراف خودتون رو اتخاذ میکنین. اگه اطرافیان شما پرخوری میکنن، شما هم میخواین در کنار اونا پرخوری کنین. اگه اطرافیان شما ورزش میکنن، شما میخواین ورزش کنین. سرایت هدف یکی از راههاییه که سیستم شناختی شما به شما کمک میکنه تا رابطه نزدیکی با افراد اطراف خودتون داشته باشین. شبکه اجتماعی شما نه تنها روی غذاهایی که میخورین تأثیر میذاره، بلکه روی عادتهای فکری شما هم تأثیر میذاره. وقتی یه فرهنگ رفتارهایی رو ترویج میکنه که از اصول این پادکست پیروی میکنن، اون وقت به فرهنگ هوشمند تبدیل میشه. فرهنگا به روشهای آشکار و ظریف روی تفکر هوشمند تأثیر میذارن. در نهایت هدف این بخش ارائه پیشنهادات خاصیه که میتونین از اونا برای افزایش میزان تفکر هوشمند افراد اطرافتون استفاده کنین. با این حال برای شروع این کار فکر کردن در مورد انواع تأثیراتی که یه فرهنگ میتونه روی تفکر شما داشته باشه مفیده. در واضح ترین سطح فرهنگا روی فعالیتایی که فکر میکنین ارزش انجام دادن دارن و اینکه کدوم وظایف در خور تلاش شما هستن تأثیر میذارن. یادگیری اطلاعات جدید کار سختیه. اطرافیان شما به شما کمک میکنن تا بهتون نشون بدن که آیا باید در اون کار سخت شرکت کنید یا خیر. وقتی مدیر یه شرکت بزرگ به کارکناش میگه که باید در کلاسای آموزشی در زمینه‌هایی شرکت کنن که فراتر از حوزه اصلی کارشونه، این یه سیگنال واضحه که داره تفکر هوشمند رو ترویج میکنه. به این ترتیب یه فرهنگ سازمانی میتونه افراد رو به یادگیری در مورد چیزایی سوق بده که ممکنه سالها بعد به اونا در انجام یه کار کمک کنن، یا ممکنه اساس یه قیاس رو در یه پروژه جدید تشکیل بدن. فرهنگا همچنین قدر و قیمت افرادی رو که توی فعالیت‌های شرکت میکنن که برای اون فرهنگ ارزشمنده بالا میبرن. بسیاری از دانشگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفتن چون بیشتر افتخارات و منابع خودشون رو به اساتیدی می‌دادن که بدون توجه به اثر بخشی تدریس در تحقیقاتشون مؤثر هستند. در پاسخ به این اعتراض‌ها، دانشگاه‌ها شروع به اعطای جوایز آموزشی برجسته‌ای کردند که به طور گسترده در جامعه دانشگاهی و خارج از اون تبلیغ میشه تا سیگنالی رو ارسال کنن که تدریس یه ارزش اصلیه. با این حال بعضی از ساختارهای اجتماعی همیشه تفکر هوشمند رو ترویج نمی کنن. وال استریت مدت هاست که به افرادی که بدون توجه به کیفیت سرمایه گذاری هایی که میفروشن درآمد قابل توجهی داشتن احترام گذاشته. توی سالهای قبل از بحران مالی سال 2008 خیلی از افراد در صنعت بانکداری و وام مسکن این پاداشا رو به عنوان نشونه‌ای در نظر گرفتن که درآمدها مهمتر از راستی و درستیه. این هم باعث شد خیلی از فروشنده های اوراق قرضه و مشاورای مالی دست به کار بشن و محصولات مالی رو بفروشن که واقعا درکی ازشون نداشتن. سایر وام دهنده های وام مسکن درگیر کلاهبرداری های آشکار بودن. اگرچه خیلی از این افراد در کوتاه مدت سود قابل توجهی به دست آوردن، اما اون شکل از دانش با کیفیت بالا رو که به اونا اجازه بده پیامدهای بلند مدت اقداماتشون رو پیش بینی کنن توسعه ندادن. سازمانی که میخواد فرهنگ هوشمند رو ترویج کنه باید به دنبال اون دسته از کارمندایی باشه که به طور مرتب درگیر تفکر هوشمند هستن و به اونا موقعیت‌های قابل احترام رهبری بده تا این پیغام صریح رو ارسال کنه که تفکر هوشمند برای مأموریت گروه بسیار مهمه. شرکت‌ها اغلب به افرادی که در سودای فصلی سهیم هستن پاداش میدن، اما تمرکز کمتری روی پاداش دادن به کارکنانی دارن که باعث میشن همه اطرافیانشون موثرتر واقع بشن. همه این شیوه ها پیامای روشن و صریحی درباره اینکه آیا اصول اصلی تفکر هوشمند برای یه سازمان ارزشمنده یا نه ارائه میدن. خیلی از پیشنهادهایی که در قسمت بعدی ارائه میدم کارهایی هستن که میتونین به صراحت انجام بدین تا روی ارزشی که افراد برای رفتارای منجر به تفکر هوشمند قائل هستن تأثیر بذارین. ایجاد فرهنگ هوشمند. فرایندهای فکری شما توسط افراد اطراف شما شکل گرفته. حالا که فرمول تفکر هوشمند رو یاد گرفتین، میتونین از اون برای تاثیرگذاری روی دیگران استفاده کنین. از این طریق میتونین به ایجاد فرهنگ هوشمند کمک کنین. بقیه بخش هشتم به ارائه 10 پیشنهاد میپردازه که هدف اونا ترویج تفکر هوشمند توی گروه‌ها و سازمان‌هایی که در اونا زندگی می‌کنین. مردم رو تشویق کنین تا در مورد تفکر بیشتر بیاموزن. توی کارگاه‌های آموزشیم در مورد تفکر از شرکت کننده ها میخوام که انتظارات خودشون رو در مورد اونچه که امیدوارن از اون کارگاه به دست بیارن به من بدن. من این کار رو انجام میدم تا مردم به جنبه‌هایی از زندگی خودشون فکر کنن که ممکنه با یادگیری بهتر فکر کردن تحت تأثیر قرار بگیره. در نهایت بهترین راه برای استفاده منظم از اصول تفکر هوشمند آگاهی از موقعیت‌های متعددیه که این اصول ممکنه در اونا اعمال بشن. یک گام مهم برای ایجاد فرهنگ هوشمند اینه که میزان آگاهی هر کسی در مورد تفکر خودش رو گسترش بدیم. این نوع تشویق مصریه. یه ضرب‌المثل قدیمی هست که میگه به یه انسان یه ماهی بدید و اون یه روز غذا برای خوردن داره. ماهیگیری رو به اون یاد بدید و یه عمر غذا برای خوردن خواهد داشت. تحقیقات اخیر نشون میده که این ضرب المثل مؤثرترین راه رو برای مشاوره دادن به مردم منعکس میکنه. اغلب مردم نظر شما رو در مورد اقدامی که میخوان انجام بدن یا محصولی که میخوان بخرن میپرسن. در این مواقع وسوسه انگیزه که فقط بهترین کاری رو که بهش فکر میکنین به اونا بگین. با این حال زمانی که شما اطلاعاتی رو به اونا میدین که از توانایی خود اونا برای انتخاب پشتیبانی میکنه، احتمال استفاده از توصیه های شما بسیار بیشتر میشه. این یه نوع توانمندیه که به تنهایی به یه تصمیم برسین. بنابراین ارائه دانش مرتبط با تصمیم یه راه عالی برای مفید بودنه. دانشجوها در برنامه ممتاز روانشناسی در دانشگاه تگزاس پروژه های تحقیقاتی یک ساله رو زیر نظر یکی از اعضای هیئت علمی انجام میدن. من با این دانشجوها کار میکنم تا به اونا کمک کنم مهارت های خوندن و ادغام مطالعات تحقیقات اولیه در روانشناسی رو توی تحقیقاتشون توسعه بدن. یکی از مهارت های اصلی که من به اونا نشون میدم تجسم قانون سه هستش. پیدا کردن سه نکته اصلی هر مقاله‌ای که میخونن. من اونا رو تشویق میکنم که بعد از اتمام هر مقاله لحظه ای وقت بذارن و سه نکته کلیدی رو خلاصه کنن و اونا رو در یه دفتر یادداشت یا روی یه برگه بنویسن که بتونن به نسخه مقالهشون الساقش کنن. اگه من فقط این پیشنهاد رو ارائه می‌کردم، دانشجوها ممکن بود اون رو دنبال کنن و توانایی خودشون رو در کسب دانش با کیفیت بالا از مقالاتی که می‌خونن بهبود ببخشن. با این حال اما من این نکته رو همراه با بحثی درباره برخی از اصول اولیه حافظه مشابه اون چه در بخش 3 توضیح داده شده ارائه میدم. با ارائه زمینه‌ای برای این پیشنهاد به دانشجوها این فرصت رو میدم تا زمانی که با موقعیت جدیدی مواجه میشن خودشون بتونن تصمیم بگیرن، جایی که نقش 3 ممکنه اعمال بشه. محیطی ایجاد کنین که عادات هوشمند در اون رشد کنه. عادات هوشمند محور تفکر هوشمند هستن. از اونجایی که محیط روی بسیاری از رفتارهای عادتی حاکمه، ایجاد تنظیماتی که از عناصر تفکر هوشمند پشتیبانی میکنن کیفیت تفکر رو در یک گروه بهبود میبخشه. همونطور که در بخش 2 مورد بحث قرار گرفت، عادات زمانی شکل میگیرن که نقشه ثابت بین یه عمل و محیط و زمانی که اون عمل تکرار میشه شکل میگیره. بنابراین اگه میخواین عادات هوشمند رو در یه گروه ایجاد کنین، مطمئن بشین که محیط به گونه‌ای ساختار پیدا کرده که عادت‌ها شکل بگیرن. چیدمان یه ساختمان اداری باید طوری سازماندهی بشه که عادات خوب رو ترویج کنه. از راه اندازی مکانای مرکزی برای تحویل گرفتن لوازم اداری یا ارسال نامه‌ها گرفته تا ایجاد رویه‌ها تا رسیدگی به مسائل مربوط به عملکرد خود ساختمون یا ایجاد رویه‌هایی که سازگار و در این حال انعطاف‌پذیر باشن، مدت زمانی رو که افراد صرف جستجوی چیزها یا کشف نحوه انجام کارا می‌کنن به حداقل می‌رسونه. هر بار که اون بخش‌ها جابجا میشن یا رویه‌ای تغییر می‌کنه، همه افراد شرکت باید زمانی رو صرف تطبیق با این تغییر و ایجاد عادت‌های جدید بکنن. همین اصل در مورد روشی که یه شرکت خودش رو به مصرف کننده‌ها نشون میده هم صدق می‌کنه. یکی از دلایل موفقیت رستوران‌های فست فودی مثل مک‌دونالد اینه که مصرف کننده‌ها می‌تونن به سرعت عادت‌های غذا خوردن در رستوران‌ها رو ایجاد کنن، چون طراحی ثابتی در رستوران‌ها وجود داره. عادت ایجاد شده در یک مکان رو میشه در هر مکان دیگه‌ای هم استفاده کرد. تولید اختلال در عادت‌ها میتونه تأثیر مخربی روی عادات مصرف کننده ها داشته باشه. وقتی که مایکروسافت رابطه محصولات آفیس خودش رو از یه سیستم مبتنی بر منو به نوار ریبون تغییر داد که با آفیس 2007 معرفی شد، نظرسنجی‌ها تخمین زدن که 80% از کاربرا به این تغییر پاسخ منفی دادن. دلیل این واکنش منفی اینه که مصرف کننده هایی که از نسخه های قبلی ورد، اکسل و پاورپوینت استفاده می کردن، مجبور شدن تمام عادات خودشون رو در کار با این محصولات تغییر بدن تا با سیستم جدید سازگار بشن. در نتیجه بسیاری از کاربرا ترجیح دادن به جای تغییر به سیستم جدید محصولات خودشون رو ارتقا ندن. بنابراین شرکت ها باید اطمینان حاصل کنن که از عادات هم در داخل برای کارکنانشون و هم در خارج برای مشتریای خودشون حمایت میکنن. پذیرای ایده ها باشی. سری فیلم های هری پاتر در چندین سطح لذت بخشن. شاید یکی از بزرگترین هیجانای اون فیلم ها برای بزرگسالا تماشای گروهی از بازیگرای بریتانیایی باشه که در نقش شخصیت های عجیب و غریب رمان های جی کی رولینگ بازی میکنن. تعدادی صحنه عالی در کلاس درس سیوروس اسنیپ اتفاق میفته که آلن ریکمن با ذوق و شوق نقش اون رو بازی میکنه. اسنیپ به جادوگرای جوان درست کردن معجون رو آموزش میده. یه معلم ترسناکه. دانش آموزا از ترس اینکه مبادا اشتباهی مرتکب بشن یا چیزی بگن که منجر به یکی از نظرهای مخرب اسنیپ بشه، با نگاه‌های دائمی نگران از ترس توی کلاس درس میشینن. حتی اون دانش آموزایی که قرار بود مورد علاقه اون باشن با وحشت توی کلاس میشینن. علی‌رغم اینکه این صحنه ها توی فیلم بسیار سرگرم کننده هستن، این تنظیمات برای تفکر هوشمند اما ایدئال نیستن. افراد به سرعت با محیط اجتماعی سازگار میشن. توی یه محیط کاری یا دانشگاهی پر استرس، افراد مشارکت هایی رو که میخوان به صورت عمومی انجام بدن محدود میکنن، چون نگران انتقادا هستن. همینطور زمانی که احساس میکنن پیشنهادا به شدت مورد قضاوت قرار خواهند گرفت، ممکنه کمتر به مافوق خودشون پیشنهادای داوطلبانه ارائه بدن. در پایان وقتی افراد یک گروه خودشون رو نسبت به ایده های جدید میبندن، سایر اعضای اون گروه به سرعت پیشنهاد گزینه های جدید رو برای در نظر گرفتن متوقف میکنن. واضحه که هر ایده ای خوب نیست و بخش مهمی از ایجاد فرهنگ هوشمند اینه که یه سازمان بتونه بین ایده های خوب و بد تمایز قائل بشه. اما فرایند ارزیابی یه ایده مستلزم اینه که ابتدا قبل از پیدا کردن ایراداتش اون رو سبک سنگین کنیم. با این حال اغلب اوقات اعضای یه گروه در ابتدا به یه ایده واکنش منفی نشون میدن، چون ایده جدید و ناآشناست. بعضی از افراد پذیرای ایده های جدید بودن بخش مرکزی شخصیتشون هستش. یکی از ابعاد اصلی شخصیت باز بودن به تجربه نامیده میشه و نشون میده که شخص چقدر احتمال داره که یه موقعیت یا ایده جدید رو پذیرا باشه. اما حتی اون دسته از افرادی که از نظر باز بودن نسبتاً پایین هستن میتونن خودشون رو آموزش بدن تا بتونن ایده های جدید رو عمیقاً بررسی کنن، نه اینکه اونا رو بدون توجه کافی رد کنن. فرهنگ باز بودن تأثیر قابل توجهی روی مردم داره. همه وقتی اعتقاد داشته باشن که محیط عمومی حمایت کننده است، در ارائه ایده های جدید احساس اطمینان بیشتری میکنن. وقتی با ایده کسی دست و پنجه نرم میکنین، در واقع به تلاشای فکریش ارزش گذاشتین، حتی اگه در نهایت نسبت به پیشنهاد اون ملاحظات قابل توجهی داشته باشین. برای توسعه باز بودن در خودتون، به نحوه واکنشتون به پیشنهادات جدید فکر کنین. آیا بلافاصله به این فکر میکنین که چرا یه ایده جدید اشتباهه؟ آیا وقتی با پیشنهادی متفاوت از پیشنهاد خودتون مواجه میشین، احساس ناامیدی فزاینده‌ای میکنین؟ آیا به خاطر مطرح کردن یه نکته جدید از طرف کسی ناراحت میشین چون روند تصمیم گیری رو کند میکنه؟ وقتی متوجه شدین که ذهنتون نسبت به یه تجربه بسته شده، دو تمرین رو امتحان کنین. اول بلافاصله پاسخ ندین. به خودتون فرصت بدین تا قبل از بیان ایرادای یه ایده جدید فکر کنین. دوم روی مزایای یه ایده تمرکز کنین و ارزیابی خودتون رو با ارائه نکات مثبت شروع کنین. نشون دادن این که نسبت به ایده های جدید باز هستین، نه تنها به ایجاد محیطی کمک میکنه که در اون افراد بهترین ایده های خودشون رو ارائه میکنن، بلکه به گروه کمک میکنه تا مزایای کلیدی یه رویکرد جدید رو پیدا کنن. جوونه یه ایده عالی رو میشه در عناصر مثبت پیشنهادایی پیدا کرد که در باقی مواردش ممکنه نقصای عمیقی داشته باشه. باز بودن به گروه کمک میکنه تا بهترین اجزای هر ایده اعضای گروه رو به دست بیاره. مرسی که به پادکست من گوش میدین. منتظر اپیزود بعدی باشین.